ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 8 مهر 1399. من رضا ولیزاده در 45 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله همراه با همکارانم میپردازیم به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران، از ماجرای خودکشی پدر امیرحسین مرادی، از معترضان زندانی آبان 98 حرف میزنیم و خبرهای دیگه ای، از جمله درخواست جهان برای آتش بس در قره‌باغ. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش.
سپاس رضا. سلام شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 3600 مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشور طی 24 ساعت گذشته گفت مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 از 453 هزار نفر فراتر رفته است. سیما لاری گفت
207 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 25986 نفر رسیدن.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر 26 استان از جمله تهران، اصفهان، قم، خوزستان و کرمان در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته این مقام وزارت بهداشت، استانهای کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. پیش از این شماری از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جان باختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده بود. شیخ صباح احمد الجابر از صباح، امیر کویت، روز سه‌شنبه در سن 91 سالگی درگذشت. تلویزیون کویت ساعتی قبل از اعلام درگذشت او با قطع برنامه‌های خود اقدام به پخش تلاوت قرآن کرده بود. پیشتر گزارش‌هایی از بیماری و وخامت حال او منتشر شده بود. امیر کویت چندی پیش به خاطر بیماریش به آمریکا سفر کرد و در آنجا تحت درمان قرار گرفت. نواف احمد جابر از صباح، ولیعهد 83 ساله این کشور، در مدت زمانی که امیر کویت تحت درمان قرار داشت اختیارات او را بر عهده گرفته بود. شیخ صباح احمد جابر از صباح 14th امیر کویت است و پیش از آن که در سال 2006 به این مقام برسد برای چند دهه وزیر خارجه این کشور بود. کویت یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است و دارای مرزهای زمینی با عراق و عربستان سعودی و همچنین مرزهای آبی با ایران از راه خلیج فارس است. همسر بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی، خبر داد که همسرش را در حالی که به خاطر قطع داروها نیمی از بدنش فلج شده به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران منتقل کردند. صالح حسینی روز سه‌شنبه در یک رشته توییت نوشت که مقام‌های زندان بدون توجه به هشدارهای پزشک معالج به آقای محجوبی هر شب 14 تا 17 قرص خواب دادند تا ناگهان نصف بدنش از کار افتاده است. خانم حسینی از اوایل شهریور نیز در نامه‌ای سرگشاده نوشته بود مسئولان زندان و بهداری همسرش را که از بیماری عصبی رنج می‌برد تهدید به قطع دارو کردند. وی با ابراز نگرانی از نوع داروهای تجویز شده در بیمارستان روانپزشکی برای همسرش نوشت به همبندی‌های بهنام گفتند که او به درخواست خود به بیمارستان روانپزشکی منتقل شده است. آقای محجوبی در خرداد ماه سال جاری برای گذراندن دوره محکومیت 2 ساله‌اش به زندان اوین منتقل شد. بهنام محجوبی در شرایطی دستگیر و زندانی شده بود که بنا به توصیه و شهادتنامه پزشک شرایط تحمل حبس را نداشته است. و سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از برگزاری نخستین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی در آبان ماه سال جاری خبر داد. غلام حسین اسماعیلی در یک نشست خبری گفت بر اساس بخشنامه جرم سیاسی که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده، برای تعدادی از پرونده‌ها که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد، کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده است. رضا،
خبرها رو شنیدیم از پروانه وحیدمنش و در ادامه مجله شامگاهی. شهرهای مختلف ایران در بدترین وضعیت همه‌گیری کرونا، بیمارستان‌ها دیگر جا ندارند و می‌گویند تهران نه در وضعیت قرمز که در وضعیت سیاه است. خودکشی پدر برای ندیدن روز اعدام پسر. درباره خودکشی پدر امیر حسین مرادی از معترضان آبان 98 که به اعدام محکوم شده بود، دیدگاه وکیل این خانواده رو می‌شنویم.
خب این ترس از وجود این خانواده بود که نکنه به صورت اتفاقی یه دفعه ما هم صبح خبردار بشیم که فرزند ما هم اعدام شده.
وکیل امیر حسین مرادی میگوید حکم اعدام این زندانی لغو شده است. درخواست جهانی برای آتش‌بس در قره‌باغ، ارمنستان ترکیه را به حمایت مستقیم نظامی از آذربایجان متهم کرد.
از چند ماه گذشته با حمایت ترکیه و رویکرد تازه ترکیه در این منطقه، آذربایجان عزم خودش رو جزم کرد که به شکل جدی به این مسئله بپردازه.
همه اینها و بیشتر از اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای کشور، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر می‌دهند و می‌گویند بیمارستان‌های شهرها قادر به پذیرش بیمار جدید نیستند و از همه بدتر تهران در وضعیت سیاه به سر می‌برد و بیماران اورژانسی پشت در بیمارستان‌ها ماندند. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش، آخرین خبرها رو بشنویم در مورد وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران از تو.
سلام به تو و همه شنوندگان. خب همونطور که تو گفتی، واقعا شرایط در کل ایران به صورت قرمز و هشدار و از همه بدتر سیاه‌تر، به قول خودشون تهران وضعیت سیاه داره. امروز ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت میگه در تهران و اکثر استان‌های کشور ما وضعیتمون قرمز. خودش به عنوان یک مقام رسمی میگه ماهاست که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا سرعتی شده و میگه الان ما داریم روزانه مرگ 170 نفر رو تجربه میکنیم، که البته خب میدونی همین آمار هم زیر سوال، این آمار رسمی خودشون هستش. رئیس مدیریت بحران شهرداری تهران آقای کرمی محمدی امروز گفتگوی رو با ایمنا انجام داده. اون میگه فقط 2000 نفر در شهرداری مبتلا به کرونا هستن و با این شرایط موجود میگه الان مردم، درصد کمتری از مردم دارن پروتکل ها رو رعایت میکنن و از طرفی هم امکان اجرای قرنطینه وجود نداره. پس حتما ما با برج بزرگتری روبرو میشیم و باید حالت آماده باش داشته باشیم. و اون میگه من به عنوان کسی که در شهرداری مسئولم باید بگم که از ما در واقع کمکی هنوز خواسته نشده، با اینکه ما پتانسیل خوبی داریم برای اینکه کمک کنیم، برای ظرفیتش هست که شهرداری تهران بتونه در مبارزه با کرونا کمک کنه، اما هیچ درخواستی نشده و این فقط از طرف ستاده و ستاد میتونه در این مورد تصمیم بگیره. علی ربیعی سخنگوی دولت امروز صحبت کرده. او هم میگه استفاده از ماسک در کشور به 58% کاهش پیدا کرده و به گفته او ستاد ملی کرونا الان داره اختیارات وسیع تر رو به استانها میده برای اعمال محدودیت ها، همینطور از برخورد قضایی با افرادی که ماسک در واقع استفاده نمی کنن صحبت میکنه که در دستور کار قرار خواهد گرفت، که البته این بحث هم قبلا بود هرچند هیچ وقت اجرا نشد. انوشیروان محسنی بنپی استاندار هم گفته محدودیت های بیشتر در تهران رو دارن مورد بررسی قرار میدن، هرچند او اشاره میکنه به اینکه این محدودیت ها هیچ ربطی به پیشنهادهای ما برای دورکاری کارکنان دولت و یا اجرای طرح ترافیک نداره. معتقده به خاطر پدیده وارونگی هوا طرح ترافیک رو نمیتونن لغو کنن. در باره دورکاری هم میگه فقط برای کسانی که بیماری زمینه ای دارن در واقع این اتفاق خواهد افتاد. اما رضا، با همین این شرایطی که الان از خود مقامات داریم میشنویم، کادر درمانی و جامعه پزشکی واقعا به زبان آمده که دیگه وضعیت خودشون طاقت فرساست. وضعیت کرونا در تهران سیاه و تخت آی‌سی‌یو خالی وجود نداره. بیماران برای پذیرش در اورژانس به گفته محمد رضا هاشمیان فوق تخصص بخش مراقبت‌های ویژه نوبت‌های طولانی میمونن و حتی نمیتونن بستری بشن. اون میگه اون فکر میکنه که باید تهران قرنطینه بشه، چیزی که خب بسیاری میدونن که دولت موافق نیست و این اتفاق نمیفته. و با همه اینها میگه الان شرایط بیماران اقدر بد حالن که حتی از این تلفن به اون تلفن به بیمارستان میزنن و بعد هم جواب منفی میگیرن و میگه مردم واقعا سرگردانن.
شمار کودکانی هم که به کرونا مبتلا شدن و در بیمارستان ها بستری شدن به نظر میرسه که افزایش پیدا کرده. چه خبرهای تازه‌ای در این مورد داریم و اینکه آیا این هشدارها با بازگشایی مدارس مرتبطه یا نه؟
ببین، بحث کرونا و کودکان بود. الان غلامرضا خادمی رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کودکان اکبر مشهد گفته که ما داریم می‌بینیم که تعداد کودکانی که دارن مبتلا میشن هی بالا میره. به ویژه اشاره میکنه به کودکان 5 تا 10 سال، 8 تا 12 سال و حتی میگه شیرخوارها رو داریم که درگیر کرونا میشن و میگه بعضی از اینها به سندرم MIS-C مبتلا میشن که تا 20 روز در بیمارستان میمونن و عوارض زیادی براشون داره. و مسئله اینه که میگه برخوردها با کرونا و کودکان خیلی در واقع آموزش دیده نشده، همه توجه ها به سمت بخش کرونای بزرگسالانه و همین رو امر خطرناکی میدونه. و از طرفی هم میگه که کل جامعه پزشکی با بازگشایی مدارس به دلیل خطر ابتلا به کرونا مخالف هستن. هرچند آقای حریچی همین امروز گفتش که این مسئله جهانیه و ما فکر میکنیم که مدارس باید باز باشه.
ممنونم از تو کیانوش فرید که در مورد آخرین خبرها در ارتباط با وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران برای ما گفتی. و همراه ما بمونید، مجله رو ادامه میدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری بلومبرگ از طرح دولت آمریکا برای اعمال تحریمی گسترده‌تر بر ایران خبر داده است. طرحی که البته بنابر این گزارش هنوز نهایی نشده و به تایید رئیس جمهوری ایالات متحده نرسیده است. هانا کاویانی از جزئیات این طرح و رویکرد حامیان و مخالفان آن گزارش می‌دهد.
تحریمی که به وسعت همه حوزه مالی ایران است. حوزه‌ای که هنوز بیش از 10 بانک ایرانی در آن می‌توانند فعالیت‌های محدودی داشته باشند، اما بنابر طرح تحریمی که خبرگزاری بلومبرگ به آن پرداخته، این بانک‌ها نیز در لیست سیاه قرار می‌گیرند. بلومبرگ به نقل از افرادی که نامی از آنها نبرده، هدف این طرح تحریمی تازه را دو سویه تعریف می‌کند. از یک سو بستن یکی از آخرین منافذی که حکومت ایران همچنان از آن کسب درآمد می‌کرد، و دوم ایجاد مانعی در مقابل راه وعده‌ای که جو بایدن نامزد حزب دموکرات درباره بازگشت به برجام داده است. حدود یک ماه پیش مارک دوبوویتس و ریچارد گولدبرگ، دو تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها که رابطه نزدیکی با کاخ سفید دارند، در مطلبی این پیشنهاد را به عنوان ضربه نهایی به حکومتگران جمهوری اسلامی ارزیابی کرده بودند. آنها در مطلبی در روزنامه وال استریت جورنال نوشته بودند که این منطقی نیست که حتی نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی درباره همکاری با بانک‌های ایرانی هشدار می‌دهد، اما دست کم 14 بانک ایرانی همچنان از سیستم سویفت استفاده می‌کنند. به نوشته بلومبرگ، طرح تحریمی اخیر که هنوز نهایی و برای تایید به دونالد ترامپ داده نشده، در ابتدا با استقبال مقام‌های نزدیک به رئیس جمهوری ایالات متحده مواجه نشد، چرا که آنها معتقد بودند چنین تحریم گسترده‌ای می‌تواند بخش تبادلات بشردوستانه را تحت شعاع قرار دهد، آن هم خصوصاً در دوران همه‌گیری ویروس کرونا در جهان. اما از آن زمان با حمایت‌های کسانی که بلومبرگ آنها را تندروهای داخل و خارج از دولت خوانده، این طرح حمایت‌های بیشتری جلب کرده است. راه پیشنهادی برای حل مشکل تبادلات بشردوستانه هم مجوزهای خزانه‌داری یا اقداماتی چون کانال بشردوستانه سوئیس عنوان شده است. راهکاری که اسفندیار باتمنگلیچ، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا میگوید، تا اینجا کارایی لازم را نداشته است.
حامیان این تحریم ممکن است بگویند که خزانه‌داری میتواند کانال‌های ویژه‌ای ایجاد کند تا تجارت بشردوستانه ادامه یابد. اما شواهدی بر کارآمدی چنین کانالی وجود ندارد. اولین راهکار خزانه‌داری کانال مالی تجارت بشردوستانه سوئیس، علی‌رغم اینکه به عنوان نشانی از تعهد آمریکا به مردم ایران برای صدور مجوز امور بشردوستانه ارائه شد، اما میتوان گفت هیچ کاری انجام نداده است. اینکه ایران فقط بتواند برای تهیه غذا و دارو از طریق چنین کانال‌های مبادلات مالی داشته باشد پایدار نیست و تهدیدی جدی برای سلامت مردم ایران خواهد بود.
البته که رویکرد دیگر نیز در این میان مطرح است. گروهی هم هستند که بر این باورند جمهوری اسلامی از مسیر بشردوستانه برای منافع خود استفاده می کند. از جمله این افراد یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آلمان است.
بشردوستانه ترین اقدام در مورد ایران حمایت از مردم ایران و اعتراضهاشون و مطالبات دموکراسی خواهانه اونهاست. برای ایجاد حکومت کارآمد و دموکراتیک در ایران، نه ایجاد چنین کانال هایی که سرانجام قطعا یک سرشون به شرکت های متعلق به سپاه پاسداران وصل میشن.
موارد مورد اختلاف میان موافقان و مخالفان اقدامات تحریمی بیشمار است. در کنار موضوع بشردوستانه، منتقدان این طرح تازه تحریمی میگویند ایران آنچنان تحت تحریم است که افزودن بر آن تأثیری نخواهد داشت. اما یوحنا نجدی معتقد است در کنار جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها، این اقدامات ایالات متحده می‌تواند در حوزه‌های دیگری هم کارایی داشته باشد.
آمارهای دولتی در ایران نشون می‌دهد که تقریباً نیمی از مردم اساساً هیچ پسندازی ندارند. بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به ویژه صنعت و خدمات رشد منفی دارند و اقتصاد ایران در واقع صادرات ایران در بهار امسال 45% کاهش نشون می‌دهد. این یه تصویری از اقتصاد کنونی در جمهوری اسلامی هستش که مردم اون شرایط و مردم در داخل ایران این شرایط دارن با گوشت و پوست و خون خودشون تجربه میکنن. از لحاظ سیاسی هم نظام آنچنان با آشکارا با عدم مشروعیت روبرو هستش که به مثابه راه حل دائما در حال افزایش گروه‌های ضربتی و محلی برای سرکوب اعتراض‌های پیشروز، چون خود نظام بهتر از همه میدونه که چه اعتراض هایی در داخل جامعه ایران زیر پوست شهر نهفته هست و به زودی آشکار میشه.
آنطور که خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود آورده و مارک دوبوویتس و ریچارد گولدبرگ هم یک ماه پیش در مقاله خود به آن پرداخته بودند، انتخابات ریاست جمهوری که اندک زمانی به برگزاری آن باقی است، هدف دیگر حامیان تحریم است، چرا که نامزد دموکرات ها جو بایدن گفته است در صورت پیروزی و با فرض پایبندی ایران به تعهداتش، آمریکا به برجام باز می‌گردد. حال حامیان سفت و سخت تر کردن نظام تحریمی می‌گویند آمریکا با چنین اقداماتی می‌تواند مانع این بازگشت فوری شود. اگرچه که برخی نیز چنین مبنایی برای تحریم را مشکل ساز می‌دانند، چرا که می‌گویند تحریم نمی‌تواند بر این فرض استوار باشد که مانع دیپلماسی شود و باید تسهیل کننده آن باشد. از همین رو هم چون مبنای این تحریم به گفته آنها مشکل دارد، به همان سرعتی که وضع شده می‌تواند رفع شود.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. بشنویم پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی، مسبب این بدبختی ها و این گرونی ها و این بیچارگی که سر مردم اومده مسبب شما آخونده هستید. آدرس غلط ندین چیه؟ همه آدرس رو میدونن که خود جمهوری اسلامی مسببشه، نه آمریکا. آمریکا رو اتفاقا مردم خیلی هم دوست دارن.
در جواب آقای روحانی که میگه هر کی میخواد لم به فرس آدرس میده واشنگتن آمریکا رو به ما نشون میده کاخ سفید، میخواستم آدرس دقیقش رو من بهش بگم که تهران کاخ سیاه بیت رهبریه.
آقای خامنه ای، غیر از اونهای ادهی کمی که اطرافت هستن، اکثریت مردم 90% مردم با شما نیستن و حرفه های بد به شما میزنن. چرا شما به سر عقل نمی آیید و به راه راست هدایت نمی شوید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دیروز دوشنبه اعلام شد ناصر مرادی پدر امیر حسین مرادی از معترضان آبان 98 خودکشی کرده است. دلیل خودکشی آقای مرادی فشارهای زیاد روانی و بلا تکلیفی و نگرانی از اجرای حکم اعدام تنها فرزند پسر او اعلام شده است. امیر حسین مرادی پیش از این از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود، اما به گفته وکیل او این حکم فعلا لغو شده. کمی پیشتر دیدگاه بابک پاکنیا وکیل امیر حسین مرادی رو درباره چند و چون حادثه خودکشی پدر امیر حسین و در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده این زندانی پرسیدیم.
توی این مدت خب به هر حال فشار بسیار زیادی روی این خانواده بود و شما به هر حال وقتی توجه میکنید میبینید فرزند این خانواده که تنها پسر این خانواده هست، حکم اعدامی برایش صادر شده، فشار روانی روشون هست و از طرفی میاد در دو هفته پیش یک حکمی به اجرا در میاد که این حکم روند اجراش خب خیلی روند متعارفی نبوده و اون در واقع تأثیر مضاعف گذاشت بر این خانواده. وقتی که حکم نوید افکاری به اون ترتیب اجرا شد، خب این ترس در وجود این خانواده بود که نکنه به صورت اتفاقی یه دفعه ما هم صبح خبردار بشیم که فرزند ما هم اعدام شده، که البته ما خیلی توضیح بهشون دادیم که نه اینطور نخواهد بود، نگران نباشید، روند پرورده شما متفاوته و اینها، ولی به هر حال خانواده‌ان عزیزشون در شرایط سختی بود و خیلی بدی بود که این استرس رو داشته باشن. در ادامه متاسفانه یه اتفاق بدی که افتاد، یه شخصی تماس گرفت با این خانواده و چون اصرار داشتن که باید خانواده صحبت بکنه ولی ما این اجازه رو نمیدادیم. دلیلش هم این بود که ترجیح میدادیم وکلا صحبت ما رو انجام بدن که صحبت ها به سمت حاشیه نره. اگر قرار راجع به پرونده اطلاع رسانی بشه، اطلاع رسانی به صورت علمی و حقوقی باشه، دقیق باشه، بگه اینکه بخواد بحث حاشیه‌ای باشه. متاسفانه اینها وقتی دیدن ما اجازه نمیدیم این صحبت انجام بشه، خودشون مستقیما اومدن با خانواده تماس گرفتن و اطلاعات غلطی به خانواده دادن که چرا نشستید، نمیدونم اگر با ما صحبت نکنید و اطلاع رسانی نکنید و اینها، بچه شما هم اعدام خواهد شد و جنازه بچه‌تون رو تحویل میگیرید و اینا. خیلی واقعا اصلا صحبت های عجیب و غریبی که وقتی اینا با من تماس گرفتن گفتم اصلا اعتماد نکنید، اینا دروغه، این گونه نیست، مطمئن باشید این اتفاق نخواهد افتاد. روند پرونده ما اصلا روند بسیار مثبتیه، تا الان حکم متوقف شده و داره رسیدگی مجدد میشه، اصلا امکان اجرای حکم برای فرزندان شما اصلا وجود نداره. ولی خب این فشارها اینقدر بود که نهایتا متاسفانه این پدر نتونست تحمل بکنه و بر اثر فشارهای روانی که بهش وارد شد اقدام به خودکشی کرد.
بابک پاکنیا بود، وکیل امیر حسین مرادی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با وارد شدن درگیری نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باخ به سومین روز خود، مقام‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی خواستار پایان این درگیری شدند و ایران نیز ترانزیت سلاح و ادوات نظامی از خاک خود به ارمنستان را تکذیب کرد. بنابر گزارش ها جمع تعداد کشته شدگان دو طرف در این درگیری تا پایان روز دوشنبه به 59 تن رسیده است. حالا هر دو طرف ادعا می کنند که طرف مقابل جنگ را شروع کرده و از مدت ها قبل تر برای این جنگ برنامه ریزی کرده است. تورج اتابکی، پژوهشگر و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند، کمی پیشتر با ما بود و با او گفتگویی داشتم. از او پرسیدم که ادعای کدوم یکی از طرفین رو میشه پذیرفت.
تمام شواهد حاکی از اینه که نشانه هایی از رودررویی تمام عیار بین دو کشور ارمنستان و آذربایجان از دو ماه پیش به چشم میخورد. نخستین این رودررویی رو ما در ژوئیه همین گذشته داشتیم که تلفاتی از دو طرف رو هم به همراه داشت و اون زمین ساز یک رودررویی گسترده تر بود که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. یعنی آذربایجان در وضعیتی قرار داشت که خودش رو بعد از سالها در موقعیتی میدونست که میتونه در حقیقت پایانی بگذاره بر این مناقشه بلند 30 ساله. در طول این 30 سال دو کشور رغبت چندانی به رو در روی نظامی نداشتن، مشکلات عدیده داخلی داشتن، مشکل مشروعیت داشتن و از این دست، و تلاش میکردن که این بحران رو به گونه ای به حاشیه برونن و همیشه با توسل به ریشه های عمیق تقابل بین دو کشور نوعی رفتار مردم خودشون رو کنترل کنند. اما از چند ماه گذشته با حمایت ترکیه و رویکرد تازه ترکیه در این منطقه، آذربایجان عزم خودش رو جزم کرد که به شکل جدی به این مسئله بپردازه. این آنچه بود که در حقیقت خورند رفتار ارمنستان نبود. ارمنستان بیشتر تلاش میکرد که وضعیت در همون حالت نه جنگ و نه صلح باقی بمونه.
اشاره کردین به نقش ترکیه. اتفاقا ارمنستان ترکیه رو متهم کرده که در این جنگ داره به صورت مستقیم از آذربایجان حمایت نظامی میکنه. البته آذربایجان هم میگه که روسیه از ارمنستان پشتیبانی تسلیحاتی کرده در این سالها. اخبار تایید نشده ای هم منتشر شده از اینکه ایران به ارمنستان کمک میکنه. در این فضای پر از اتهام، تحلیل شما از نقش متحدان هر دو کشور چیه و به ویژه در مورد ترکیه، ترکیه چه هدفی رو دنبال میکنه؟
ببینید، ما دو بازیگر مطرح داریم در این منطقه و یک بازیگر کمتر مطرح. دو بازیگر مطرحمون ترکیه و روسیه است. ترکیه تمام قد پشت جمهوری آذربایجان ایستاده، چیز تازه‌ای هم نیست. روسیه هم تمام قد پشت ارمنستان ایستاده. بزرگترین پایگاه قفقاز جنوبی در خاک ارمنستان رو داره روسیه، تسلیحات در اختیار ارمنستان قرار میده، مشاوران نظامی داره و هیچ کتمان هم نکرده نقش خودش رو در مسائل امنیتی و نظامی ارمنستان. خب حالا بازیگر کمتر مطرح ایرانه. این که دو کشور تلاش میکنن، دو کشور مطرح مثل ترکیه و روسیه تلاش میکنن که به نوعی دخالت کنن در عرصه این تقابل، به هر صورت به جد مطرحه. اما من داوری اینه که ایران کمتر اشتیاق داره، راغبه که وارد این داستان بشه و این فرضیه هم که در حقیقت نیروهای کرد از طریق ایران روانه جبهه شدن رو من به سختی میتونم قبول کنم، چرا که هر گونه در حقیقت گسترش دامنه این تقابل بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان به ضرر ایرانه، به خاطر اینکه دامنش میتونه در حقیقت آتشی باشه که ایران رو و به ویژه آذربایجان ایران رو هم در بر بگیره. ما میدونیم که جمعیت آذربایجان ایران تا یه حدی این تقابل رو در حقیقت از نزدیک دنبال میکنه، دل سپرده در حقیقت این نزاع قومی هست و میتونه برای جمهوری اسلامی سبب ساز مسائل امنیتی عدیده بشه. بنابراین جمهوری اسلامی گمان نمی کنم که به راحتی بتونه خودشو متقاعد کنه که جانب یکی رو بگیره و تلاشی که میکنه برای اینکه این نقطه پایانی بذاره برای مناقشه و فراخوان آتش بس رو میده، به داوری من تلاش درست.
تورج اتابکی بود، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی از هلند. تلویزیون دولتی کویت امروز سه‌شنبه اعلام کرد شیخ صباح الاحمد الصباح، امیر کویت، در سن 91 سالگی درگذشت. ایلیا جزائری خبرنگار ما که به طور ویژه و متمرکز روی مسائل خاورمیانه کار میکنه با ماست. ایلیا، از گذشته و کارنامه سیاسی امیر کویت برای ما بگو.
بله، رضا شیخ صباح الاحمد الصباح 15 امیر کویت بود و 5 امیر بعد از استقلال این کشور. در سن 91 سالگی درگذشت. اما مسئله مهم در زندگی شیخ صباح الاحمد الصباح این هست که در کشورش خیلی محبوب هست. در اونجا به اسم امیر انسانیت میشناسنش، شاید به خاطر سابقه طولانی که در عرصه سیاست داره. به مدت 28 سال وزیر امور خارجه کویت بود، از 28 ژانویه 1963 تا 20 آوریل 1991، یعنی در طول بحران‌های مهم منطقه از جمله جنگ 8 ساله ایران و عراق و همچنین ماجرای اشغال کویت توسط عراق، آقای اسباح وزیر امور خارجه کویت بود. برای همین در عرصه دیپلماتیک ایستگاه‌های مهمی رو میتونیم در زندگی شاهد باشیم، به علاوه سمت‌های مختلفی که به عنوان سرپرست بعضی از وزارتخونه‌ها هم حضور داشت. روز 13 ژوئیه 2003 رئیس شورای وزیران کویت شد و 29 دسامبر 2020 امروز یعنی در نهایت درگذشت. اما زمانی که امیر شد سال 2006 بود، بعد از مرگ پدرش 29 ژانویه 2006 به امیری کویت رسید. الان برادر ناتنیش به عنوان ولیعهد قرار هست که امیر کویت بشه. برادر ناتنیش که 83 سال هست، شیخ نواف الاحمد الصباح، و برای همین کویت الان در مرحله جدیدی قرار داره که باید ولیعهد جدید این کشور هم به زودی انتخاب بشه.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری. در مورد وضعیت امیر کویت برای ما میگفت در مورد گذشته او که از ماه ژوئیه در بیمارستانی در آمریکا بستری بود و علت بیماری وی هم اعلام نشده و درگذشت. اما مقام های عراق و ایالات متحده میگویند واشنگتن به بغداد هشدار داده در صورت عدم اقدام قاطع در برابر حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران به منافع آمریکا در خاک عراق، سفارت خود در این کشور را تعطیل می‌کند. کمی پیشتر از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، پرسیدم آیا هدف از حملات به منافع آمریکا در عراق تضعیف دولت نوپای مصطفی کاظمی است یا ضربه زدن به آمریکا؟
یه دو هدف موازی داره دنبال میشه. در نظر بگیریم که در میان این نخست وزیران بعد از سرنگونی صدام حسین، شاید آقای کاظمی جز معدودای نخست وزیرایی که روابط تنگاتنگی داره با واشنگتن و در عین حال در صدد اینه که بیش از پیش عراق رو از حوزه نفوذ ایران تا حد ممکن خارج بکنه. امکان قطع کامل نفوذ وجود نداره. به هر صورت جمعیت بزرگ شیعی عراق به این یا اون حد با ایران در ارتباط هستند، ولی خب میخواد یک روابط متوازنی در منطقه و در سطح بین المللی ایجاد بکنه. در این چارچوب هم خب اینه که به خصوص سهم شیعه ها و به خصوص اون شیعیان شبه نظامی که در صحنه سیاسی عراق از طریق اتکا به همین اسلحهشون دارن نقش بازی میکنن رو کاهش بده، بیش از پیش اینها رو خلع سلاح بکنه. خب این چیزی بوده که در رابطه با آمریکایی ها هم با توجه به ستیزی که یا مشکلی که ایران و آمریکا با هم دارن، آمریکایی هم دنبال میکردن از این اراده دولت عراق دارن حمایت میکنند. و طبیعیه که به خصوص بخشهایی دستکم بخشهایی از این گروه های شیعه نزدیک به ایران مثل اصحاب اهل حق یا کتاب حزب الله و جنبش النجبا، اینها علیرغم که زیر مجموعه هشت شعبی هستند ولی برای خودشون سیاست قسمت مستقلی دارن و کتمان هم نمی کنن که ما در چارچوب همون سیاست ایران به خصوص بعد از کشته شدن سلیمانی که ایران تأکید گذاشته بر این که خونبهای آقای سلیمانی رو این میبینه که باید آمریکایی از عراق برند، این گروه ها هم در همین راستا بیش از پیش دارن عمل میکنن.
آقای حسینی فرد، بعد از این واکنش آمریکا که گفته سفارت خودش رو میبنده، در صورت ادامه حملات راکتی باید منتظر چه تصمیمی در دولت عراق برای توقف این حملات باشیم؟
خب به نظر میاد که مسئله رو بسیار جدی گرفتن. اول که در سطح فرض کنید فرودگاه بغداد بیش از پیش نیروهای هشت شعبی رو از اونجا برکنار کردن، امنیت رو به نیروهایی دادن که نزدیک به دولت عراق باشند. در این حال گروه ویژه‌ای رو ایجاد کرده دولت عراق برای حفاظت از منطقه سبز از هیئت‌های دیپلماتیک، مقرهای دیپلماتیک، و داره اصلا در کل حاکمیت عراق از طریق فشار روی گروه‌های شبه نظامی و پیش برد هرچه سریع‌تر و بیشتر خلع سلاح اونها، ادغام اونها در نیروهای اصلی نظامی کشور دارن اقدام می‌کنند. ضمن اینکه خب آمریکایی‌ها هم علاوه بر این فشار که در این راستا دولت عراق اقدام بکنه، این رو هم این گزینه رو هم دارن که به خصوص که در مناطقی مثل کردستان عراق مناطق امتری براشون هست، اونجا خیلی روابط دوستانه تره و کسی تهدیدشون نمی کنه، حداقل برای مدتی میتونن این گزینه رو در پیش بگیرن که منتقل کنن تمام فعالیتاشون رو به اونجا، با اون موقع دست بازتری هم دارن که خودشون هم وارد عملیات بشن علیه این نیروهایی که بهشون حمله میکردن.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. و به این ترتیب تقریبا میشه گفت به پایان مجله شامگاهی امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. فایل صوتی این برنامه هم بر روی وبسایت ما قرار میگیره به نشانی radiofarda.com و میتونید بشنوید و دانلود کنید. برنامه بعدی برنامه جامعه هست که میتونید اون رو تا چند لحظه دیگه بشنوید. از همراهی شما سپاسگزارم.
جامعه. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. کمبود منابع آب در ایران در سالهای گذشته نگرانی‌های زیادی را برای آینده سرزمین به همراه داشته. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی از یک سو و سیاست‌های نچندان کارشناسی شده و سازگار با شرایط محیط و جغرافیا از سوی دیگر سبب شده تا پدیده خشکسالی در این سالها یکی از مهمترین بحران‌های ایران باشد. خشکسالی تنها یک موضوع مربوط به طبیعت و محیط زیست، چیزی که دور از زندگی روزمره شهروندان باشد نیست. خشکسالی با خیلی چیزها، وضعیت اقتصادی جامعه، قیمت کالاها و حتی سطح خشونت ناشی از محدودیت منابع در جوامع ارتباط دارد. فرانچسکو فمیا از بنیانگذاران مرکز تغییرات آب و هوایی و امنیت و گروه همکارانش در مقاله‌ای که چند سال پیش منتشر کردند نشان دادند که چطور تغییرات آب و هوایی و خشکسالی حتی در شکل‌گیری اتفاقی مثل بهار عربی نقش داشته است. کمبود منابع آب با زندگی هر روز ما در ارتباط نزدیک است. اما بی‌توجهی به مدیریت منابع آب و مخصوصاً منابع آبی که در کشاورزی مصرف می‌شود در تمام این سال‌ها ادامه داشته. بی‌توجهی تا جایی که به گزارش خبرگزاری ایسنا تنها امسال 1,000,000 تن سیب زمینی مازاد در ایران تولید شده است و این یعنی به هدر رفتن 200,000,000 متر مکعب آب در سرزمینی که کارشناسان محیط زیست هر روز درباره حرکت آن به سوی سومالی شدن هشدار می‌دهند. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست:
شاید تولید 1,000,000 تن سیب زمینی مازاد در کشور مسئله چندان با اهمیتی به نظر نیاد، به خصوص با شرایط امروز اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی ایران. اما اگر در نظر بگیریم که برای هر کیلو سیب زمینی به طور متوسط 200 لیتر آب مصرف میشه، یعنی در سرزمین خشک ایران که آب واقعا کیمیاست، 200,000,000 متر مکعب آب هدر رفته. و وقتی در نظر بگیریم که میزان منابع آب تجدیدپذیر در ایران رو به کاهشه، یعنی در سالهای گذشته مثلا اعلام شد که 25% از میزان آب تجدیدپذیر ایران کاهش پیدا کرده، به عبارتی از 140 میلیارد متر مکعب به 105 میلیارد متر مکعب رسیده، اون وقت متوجه میشیم که مازاد تولید کشاورزی که به کار نمیاد و هدر میره، در واقع هدر رفت آب در سرزمین خشک ایرانه.
منابع آب تجدیدپذیر، شاید این عبارت را زیاد شنیده باشید. آیا از اهمیت آن خبر دارید؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، درباره اهمیت این منابع میگوید:
آب تجدیدپذیر یک چیزی مثل درآمد شما، یعنی شما هر ماه چقدر آب میگیرید، این میشه درآمد تجدیدپذیر شما، نه پس انداز شما، نه سرمایه زندگی شما. اینکه شما وسایل خونه رو بفروشید باز زندگی کنید، خب این منطقی نیست. اما این شما زندگیتون رو بر اساس آن درآمدی که میدونید دوباره خواهد اومد استوار میکنید دیگه. آبهای تجدیدپذیر یعنی مقدار به اصطلاح بارش دریافتی یک سرزمین. هر کشوری به هر حال متفاوته دیگه، توی کشوری نمیدونم مثلا انگلیس خیلی متفاوته با کشوری مثل سومالی مقدار این بارش.
از او میخواهم وضعیت آبهای تجدیدپذیر در ایران را توضیح دهد.
ما در ایران قبلا، یعنی پیش از این ماجرای تغییر اقلیم و خشکسالی و خشکی اینا، 130 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داشتیم. یعنی همه اون بارونی که در طول سال در جای مختلف ایران میبارید، اگر اون تبخیر رو ازش کم می‌کرد، اون چیزی که به صورت آب جاری توی رودخونه ها جاری می‌شد یا به صورت یا توی دریاچه ها جمع می‌شد یا نفوذ می‌کرد توی زمین، این ستا مجموعش می‌شد 130 میلیارد متر مکعب. الان توی این 20 سال اخیر به واسطه تغییر اقلیم این زیر 100 میلیارد متر مکعبه، یعنی ماکسیموم در بهترین حالت شاید بشه مثلا 100 میلیارد، ولی احتمالاً 90 95 حتی آمار 80 میلیارد متر مکعب هم گفته شده. در حال زیر 100 میلیارد شاخص محیط زیستی میگه ما حد اکثر میتونیم 40% اینو برای انسان استفاده کنیم، اما شکل مطلوب اینه که ما حد اکثر 20% استفاده کنیم. اما خب با اما و اگر اینا تا 40% میشه، این یعنی چی؟ یعنی که ما حد اکثر میتونیم 40 میلیارد متر مکعب آب به انسان تخصیص بدیم، 60 میلیارد باید بره قطعا توی طبیعت، بره خاک رو سیراب کنه، بره جنگل رو سیراب کنه، بره مرتع رو سیراب کنه، بره تالاب ها رو سیراب بکنه. این ما به جای 40 میلیارد متر مکعب الان یکی بین 80 تا 90 میلیارد متر مکعب داریم استفاده میکنیم، یعنی به جای 40% 80 تا 90% داریم استفاده میکنیم برای یک کشاورزی ناپدره. این صد ساختیم، کانال زدیم، تونل زدیم، اینا آبها رو به جنگی به صورت طبیعی برن توی طبیعت، اینا میرن اونجایی که ما میخواییم برای اون کشاورزی که ما میخواییم. یعنی 70% مساحت ایران به صورت طبیعی آبی رو که هزاران سال، ده ها هزار سال بوده دریافت میکرده دیگه دریافت نمیکنه، چون ما این آب رو نگه داشتیم در جای دیگری برای استفاده دیگری.
در چنین شرایطی 200 میلیون متر مکعب آب برای تولید سیب زمینی های استفاده شده که به سادگی مازادند و مصرفی ندارند. یک کشاورز سیب زمینی کار در اردبیل که بعد از همدان دومین منطقه تولید کننده سیب زمینی در ایران است، به خبرگزاری ایسنا گفته مشکلاتی مثل شیوع کرونا و برگشت ندادن ارز نیمایی صادرات سالهای قبل سبب شده صادرات هم با بحران های زیادی روبرو شود. از سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میپرسم آیا کشاورزی در سالهای خشکسالی آسیب بیشتری است که به محیط زیست وارد می شود؟
بله، سالهاست مسئله غیر اقتصادی و زیانده بودن کشاورزی مطرح شده، اما معنی این حرف تعطیلی کشاورزی و بیکار کردن کشاورزان نیست، بلکه باید توان و ظرفیت محیط رو در نظر گرفت و بعد محصولی رو کاشت که با اون توان و ظرفیت انطباق داره. مثلا کاشت برنج که یک محصول با نیاز آبی بالاست در عرصه‌های گرم و خشک مثل خوزستان یا اصفهان یا حتی مناطقی که حتی آب در دسترس اندک هست، کار چندان معقولی نیست. یعنی باید در نظر بگیریم که الگوی کشت منطبق باشه با توان محیط. باید روش‌هایی رو برای افزایش راندمان آبیاری هم اجرا کرد، مثلا آبیاری قطره‌ای یا حتی رووردن به تولیدات گلخانه‌ای. هر کدوم از اینها نیازمند حمایت دولته که هم آموزش بده به کشاورزان و هم روش‌های تشویقی رو به اجرا بگذاره برای اینکه کشاورزان رو بیارن به این روش‌های جدید، و هم کمک‌های مالی باید به کشاورزان داده بشه برای اینکه بتونن مثلا یک نوعی از آبیاری رو در زمین‌هاشون به اجرا بذارن.
هدر رفتن آب در شرایط کمبود منابع آب علاوه بر اثری که به صورت مستقیم بر حیات روستاها و زندگی کشاورزان دارد، به جوامع شهری هم آسیب می‌زند و حتی می‌تواند بحران‌هایی مثل بحران سکونت ایجاد کند. ناصر کرمی از یک نرمال جدید سخن می‌گوید.
ما که این پدیده مثل خشکی رخ میده، ما میگیم یه نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید است. برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن این وضعیت رو از دست میدن، برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن با مطلوبیت بیشتری برای سکونت روبرو بشن. هر جایی که به صورت طبیعی کمتر مشکل تامین آب داره الان جای مناسبتری برای زیست، جاهایی که بیشتر یا با خود پدیده کم آبی درگیرن یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستن رو بر دوش بکشن. مثلا خب شهری مثل مشهد الان نمیشه گفت که با تامین آب شما مشکل روبرو. آب مشهد به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاع گسترده صدها روستا مسروق شده و همه پا میشن به مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
با این همه سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید مشکلات در ایران این روزها به حدی است که بعید است نوبت به توجه به مدیریت منابع آب در موضوع پرمصرفی مثل کشاورزی برسد.
البته من خیلی بعید میدونم با توجه به شرایط موجود از نظر گرفتاریایی که در حال حاضر در ایران وجود داره از نظر مسائل اقتصادی، مسائل بین المللی غیره، خیلی مسئله کشاورزی برای دولت فعلی اهمیتی داشته باشه. کارهای انجام شده مثلا طی سالهای اخیر تا اندازه‌ای در حوزه آبریز دریاچه ارومیه این فعالیت‌های در واقع افزایش راندمان آبیاری و کمک کردن به کشاورزان برای اینکه شیوه‌های مدرن آبیاری رو به کار بگیرن انجام شده، اما خب خیلی کافی نیست و طبیعتاً می‌بینیم که هماهنگی لازم هم وجود نداره و 1,000,000 تن مثلا سیب زمینی بیش از نیاز تولید میشه.
به گفته رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران در ایران، 98% مساحت ایران با خشکسالی بلند مدت روبروست، وضعیتی که به گفته او 85% جمعیت ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. ممنونم که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا یک مجله جامعه دیگر.